أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در تنبیهات بحث براعت است. اولین تنبیهی که در مقام ذکر می شود، راجع به این است که ما در موارد شبهات حکمیه تحریمیه که بعد از اینکه مجتهد فحث کرد در واقعی و دلیل بر حرمت در اون واقع پیدا نکرد، گفتیم تشبث می کند به اصالت البراعه فعن امت ما لا یعلمون. این در جاییست که در اون واقع اصل موضوعی نبوده باشد و الا با بود اصل موضوعی نوبت به اصالت البراعه نمی رسد. مراد از اصل موضوعی فقط اون اصلی نیست که موضوع حلیت یا حرمت را مبین کند، کمان که در شبهات موضوعیه اینجور است روه، مثل مایعی که ما شک داریم سابقا خمر بود منقلب به خل شده است یا نه، استصحاب می شود بقاءه علی خمرین، سابقاً که خمر بود الان هم خمر است، با این استصحاب موضوع حرمت مبین می شود که علی خمر یحرم شربه، یا استصحاب خلیت بشود که موضوع حل محرز بشود که علی خل یحل شربه. مراد از اصل موضوعی این نیست که موضوع حرمت یا موضوع حلیت مبین بشود، بلکه مراد از اصل موضوعی عام است، چه موضوع حلیت و حرمت مبین بشود و چه شک در حرمت و حلیت که موضوع بر براعت بود و موضوع بر رفع بود، شک از حلیت و حرمت برداشته بشود، که اصل موضوعی موضوع حلیت واقعی را تعیین نمی کند یا حرمت واقعی را موضوعش را تعیین نمی کند، می گوید این شی حرمت دارد یا حلیت واقعی دارد، یعنی می دانی حرمتش را یا میدانی حلیتش را، که شک را بر میدارد. مثل چه چیز؟ مثل این که اگر فرض کردیم مجتهد و عدل فحص عن الادله نفهمید که زن حایز را بعد از نگاه از حیز که هنوز غسل نشرده است مجامعت با شوهرش برایش جایز است یا برای مرد جایز است این مجامعت، یا این که مجامعت یحتاج الی اقتصاد که باید غسل حیض را هم بکنند. افرز در ما نحرفی اگر نتوانست مجتهد دلیل اجتهادی پیدا کند بر حلیت این وقتی قبل الاغتسال یا به حرمتش، اگر گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاریست و معتبر است، استصحاب می کند بقا حرمت را، می گوید بر مرد و بر زن حرام بود این مسامعت، ما دامی که دم قطع نشده بود در آن حال حرام بود، احتمال می دهد آن احرمت المجامعه بعد این قطاع دم و قبل الاغتسال هم باقی باشد، استصحاب می کند بقا حرمت را، و معنای استصحاب علی ما ذکرنا این است که شارع میگوید علم به بقا حرمت داری، یعنی علم به حدوث حرمت، علم به حرمت در حال بوده دم، علم به حرمت است بعد این قطاع دم. خب دیگه شکی در حرمت ندارم، موضوع رفعن امت ما لاینم اون شکی در حرمت و علیت بود، علیت برد این شک برداشته می شود، من تا شک حکمم برداشته می شود، یعنی تعبدم که با بود این اصل موضوعی نوبت به براعت نمی رسد، من تا چرا نوبت به براعت نمی رسد، حکومت هست به این نحوی که ما گفتیم یا ورود است که مرحوم آخوند اختیار کرده است، که در جایی که استصحاب جاری شد دلیل استصحاب وارد است بر ادله براعت، براعت شرعی ها، برای اینکه اون رفعن امت ما لا یعلمون اون تکلیف مجهولی را میگوید که اون تکلیف مجهول من تمام الجهات مجهول بشود، و اگر در یه موردی استصحاب جاری بشود این تکلیف سبقش معلوم است، جهت سبقیش معلوم است که سابقاً بود، بدون جهت از موضوع براعت حقیقتاً خارج می شود. ایشان اینجور بله خدا رحمتش کند ملتزم شده که خواهد آمد بحثش انشاءالله اگر موفق شدی، اونجا بیان خواهیم کرد که درست است این حرف یا درست نیست، ولیکن اینجور ادعا کرده مرحوم آخوند که موضوع براعت اون شک در تکلیفی است که هیچ جهت اون تکلیف معلوم نبوده باشد، بدون جهت در جایی اگر استصحاب جاری شد این تکلیف سبقش معلوم است، چون که از جهت سبق معلوم است از موضوع براعت خارج می شود، اگر استصحاب حجت نشود اون سبق را شارع الغا کرده است، اون تکلیف من ضمیر جهات مسئول است، و هم شارع به اون سبق اعتبار داد اون وقت تکلیف من جهت سبق معلوم می شود و از موضوع براعت خارج می شود. ایشان اینجور ادعا کرده، یا ورود است یا حکومت نوبت به براعت نمی رسد. هذا كله اصل الكبرى ذا شک نیست که اصالت البراعه با اصل موضوعی جاری نمی شود، اصل موضوعی اصلی است که شک در حلیت و حرمت را از بین ببرد، با این اصلی اگر ما در موردی این اصل جاری شد و شک در حلیت و حرمت را از بین برد دیگر براعت جاری نمی شود. این نمال کلام کل کلام که کلام ای چه دور کلامی است که میدانید ان شاء الله، اون کلام در اون تفریح که شیخ انصاری به این تنبیه مترتب کرده است، مترتب کرده است بر این تنبیه، بر این که بنا ان علی هذا ما اگر شک کنیم در حلیت اکل حیوانی و حرمت اکل لحمه، اگر شک کنیم در حلیت اکل لحمه حیوانی و عدم اکل و عدم حرمت اکل لحمش، در اونجا دیگر نو و منشأ شک در حیوان بکنیم و این منشأ شک شک در تصفیه حیوان بوده باشد که نمیدانیم این حیوان مزکاست یا مزکا نیست، اگر شک کنیم در حلیت اکل حیوان، اکل لحمه حیوانی و حرمت اکل لحمه، و منشأ شک هم شک در تصفیه حیوان بوده باشد، دیگر به کل شیء حلال لا رفعن امت ما لا یعلمون نمی شود تمسک کرد، چون که استصحاب عدم تزکیه در این حیوان موضوع حرمت را احراز می کند، چون چون حیوانی که او تزکیه نشده باشد حرام از خوردن او. اگر حیوانی تزکیه نشده باشد غیر المزکا موضوع است برای حرمت الاکل. وقتی که استصحاب جاری شد در عدم تزکیه و استصحاب گفت این حیوان تزکیه نشده است، اون وقت موضوع حرمت محرز می شود. وقتی که محرز شد دیگه شکی در حرمت علیت نداری. می دانیم که این می دانیم یعنی تعبدن می دانیم که این حیوان اکل لحمش حرام است. این را ایشان همین نحو فرمودند. بعد از ایشان این مسئله که مسئله مهمه ایست در این تفریع شروع کردند. بله بحث و تحقیق بدون جهت ما هم مجبوریم که این بحث را استیفا کنیم. ولهذا ذکر می کنیم بر این که شک در حلیت و حرمت تارتا ناشی می شود شک در تزکیه حیوان و عدم تزکیه حیوان. کمان ولی قسم معروف که شیخ عنوان کرده است و شک در تزکیه و عدم تزکیه، اون هم دو قسم است. تارتن این شک ناشیست بر این که فریاداز این حیوان شده است، مثلا الی قبله، چون که در تزکیه حیوان باید فری اغدازش بشود ایلن قبله، بالحدید زابهش هم مسلمان بوده باشد زاکرن اسم الله علیه، که این امور خمسه معتبر است در تزکیه. فری اغداز و اون فری بالحدید بوده باشد، مستقبل ایلن قبله بوده باشد، اون کسی که مفریست فاری اغداز است مسلمان بوده باشد ذاکرم اسم الله علیه. تارتن شک ما در این که این حیوان تزکیه شده است یا نه، این که با حدید این رکهای انسان این را مسلمان بریده است ذاکرم اسم الله علیه الی القبله یا نه این نبریده است، مثل این لحومی که از خارج میاد نمیدانیم چه جور است. هنوز من شیخ و ناخدا به شما طول عمری بدهد، هنوز من شروع نکردم بحث را که کجاست. توجه کردید چه میخواهیم بگوییم که شما بله اون وقت هنر داری طرحی بزنید؟ بله هنوز ما وارد نشده این چیزی نقل نکرده ایم. تارتن شکی در تصویه این است که این قهرن شبهه موضوعی می شود این حیوان گوسفند است، نمی دانیم که این را فریادازش را مسلمان مستقبلن الی قبله کرده یا نکرده. این شک در تزکیه تارتا ناشی می شود از شک در حصول این امور خمسه، که بعض کلش حاصل شده یا بعضش حاصل شده است یا حاصل نشده. این را بذاری کنار، این محل بحث ما نیست. بیدم ولیکن در تزکیه یه چیزی معتبر است در حیوان که از او تعبیر می شود به قابلیت الحیوان للتزکیه، چون که این امور خمسه را که گفتیم در جناب چرب اجرا بکند کسی بسم الله هم بگد هر چی بگد او مزکا نمی شود. این در تزکیه حیوان که به این امور خمسه می شود یه خصوصیتی باید در حیوان باشد، اون خصوصیت خصوصیت تکوینیه است. اونهایی که ادعا کردند در تزکیه خصوصیت دیگری دخل دارد غیر از این امور خمسه، اون خصوصیت خصوصیت تکوینیه است که حیوان تکوینن او را باید داشته باشد، که کلم مثلا فاقد اوست، خنزیر فاقد اوست. بدون جهت منشأ شک در تزکیه حیوان تارتا این شک در این خصوصیت تکوینیه می شود که این حیوان این خصوصیت تکوینیه را دارد یا خصوصیت تکوینیه را ندارد. حیوانی را که ما شک داریم بلال کبله مسلم فریادات کرده است ذاکرن اسم الله علیه بالحدید، ولیکن شک داریم که این قابلیت را دارد یا نه. این شک در قابلیت دو قسم است. تارتن شک در قابلیت به شبهه حکمیه است، مثل این است که فرض بفرمایید یه حیوانی است متولد است از کلب و ها کذا غنم، نه داخل عنوان غنم است صرفاً، نه داخل عنوان کلب است، قسم ثالثی است از حیوان که بله فرض بفرمایید بفرست کم باشد یا متعارف باشد این زور حیوان یا کم باشد فرقی نمی کند. این حیوانی که طبیعت ثالثه هست عرفاً لا یستگ علیه الغنم ولا یستگ علیه الکلب، این طبیعت ثالثه، این حیوان کلیش، اون حیوانی که متولد می شود از کلب و خنزیر، ولا یتبع احد ما فی الاسم ولا یتبع ما فی الاسم، این حیوان پیش شارع مقدس کلب است که قابل تزکیه نیست، یا کل غنم است که قابل تزکیه است، این شک در تزکیه به شبهه حکمیه است. شبهه موضوعیش هم متصور می شود، شبهه موضوعیش این است که شب تاریک است یه حیوانی گیر آورده، بله خیلی هم گشنش کباب هم دلش می خواهد، در صحرا حیوانی گیر آورده اون تا تاریک از ظلمات است، تشخیص نمیده است که این کلب است یا غنم است، گیر آورده میخواد سرش را ببرد. این شکی در قابلیت این حیوان دارد، ولیکن به شبهه موضوعیه که حکم را میداند که کلب قابل نیست، غنم قابل است، شکی دارد موضوع خارجی کلب است توجه کردی یا غنم است، این شبهه موضوعیه. این شبهه موضوعیه را هم بذار کنار، شک در قابلیت فعلا محل کلام ما نیست. قسم اولی که در مقام بحث می کنیم شک در حصول تزکیت فی الحیوان از ناحیه شک در قابلیتش للتزکیه به شبهة الحکمیه، مثل اون حیوانی که متولد است از کلب و خنزیر از کلب و غنم، لا یتبع ما فی الاسم، فریادادش شده است با اون پنجگه، نمیدانیم برای اینکه خوردنش حلال است یا نه. اگر تزکیه را قبول بکند هم پاک است هم خوردنش حلال، اگر تزکیه را قابل نباشد مثل کلب و خنزیر است که فرض بفرمایید نه میشود خورد و خودش هم نجس است، چون که تزکیه واقع نشده است با اون بیانی که خواهیم گفت. اینجا گفتن به ولو شک داریم بعد از اینکه این حیوان فریادازش شد مستقبلن الال قبله بالحدید، شک داریم که الان چی روح از بدنش رفت کباب کردن و خوردن این حلال است یا نه، زای کل شیئین که حلال است، حرمتش که حرام است به فرمت مالای علمون است، مفروض این است مجتهد فحص کرده از ادله، دلیلی پیدا نکرده است برای اینکه این حرام است، توجه کردید قابل تزکیه نیست یا قابل تزکیه است و حلال است، دلیل پیدا نکرده. اینجا این کل شیء حلال یا رفع نعمت ما لا یعلمون که براءت شرعی ساری نمی شود، چرا؟ چون که اصل موضوعی دارد، اصل موضوعی استصحاب عدم تزکیه، چون که این حیوان اون وقتی که فریادازش نشده بود با اون قیود قطعا مزکا نبود، الان که فریه شد احتمال میدم مثل کلب باشد، این مزکا نباشد فعلا. مثل اون چلبی باشد که گردنش را بله رجهاش را بریدند الی القبله. استصحاب میگوید این یه زمانی مزکا نبود، الان هم مزکا نیست. و در آیه مبارکه اون حیوانی که تصحیه به او واقع نشده است او را موضوع حرمت الاکل قرار داده است. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، تا که می فرماید و المتردیت و الموقوزت و النطیحت و ما اکل السبع الا ما زکیتم، که موضوع حلیت لک این متردیه و النطیحه و الموقوزه رو به ما زنده می شوند. زنده شد تزکیه واقع می شود، می رسند و تزمزکا می کنند. این آیه مبارکه دلالت می کند اون حیوانی که وقعت علیه تزکیه او حلال از خوردنش. موضوع حلیت العجل وقوع تزکیه علی الحیوان است و استصحاب گفت این حیوان تزکیه به او واقع نشده است. موضوع محرم احراز شد، موضوع محرم که محلل موضوعش مزکا بود محرم می شود غیر مزکا دیگر. اون غیر مزکا بودن محرز می شود یا موضوع حلیت نفی می شود. هر چی می خواهید اختیار با شماست تعبیر کنید. موضوع حلیت نفی می شود. خب وقتی که موضوع حلیت نفی شد و موضوع حرمت احراز شد، شکی در حرمت ندارم تا کل شیء حلال یعرف عن امت ما لا یعلمون زاری بشود. این تقریبی است که در ما نحنفی به اصل موضوعی این نشک فی قبول الحیوان للتزکیه که با اون اصل موضوعی دیگر براءت شرعیه مساوی اصالت الحلیه مجرا ندارد، این اصل موضوعی را اینجور تقریب کردند. شیخنا اینجا چه فرمایشی دارید بفرمایید. من عرض میکنیم ما نگفتیم که شیخ نگفته این را، توجه کردید؟ ولیکن این کلامی حرفهای بعدی است که هنوز نشنیده اید. و استصحاب عدم تزکیه یه خورده شیخ نا صبر کنید، مثل این که یه خورده صبر میخواهد. بله، در این استصحاب درست توجه کنید، در این استصحاب گفتند این استصحاب که اصل موضوعی است و جاری میشود دو تا امر باید ثابت بشود. اگر دو تا امر ثابت شد، توجه کردید دو تا امر ثابت شد، ولی با ثبوت اون دو تا امر این استصحاب عیبی ندارد، و الا اگر اون دو تا امر ثابت نشد این دو تا این استصحاب توجه کردید ولی مجرا ندارد این استصحاب. این دو تا امر را در ضمن این اشکال هایی که سه اشکالی که به این استصحاب شده است در ضمن جواب تعرض به این سه اشکال و جواب از اینها معلوم می شود اون دعنی چیست. یه اشکالی بر این استصحاب شده است، گفتم در تزکیه دو تا احتمال است. این استصحاب علا احد الاحتمال انجاری است، و اما نسبت به احتمال دیگری در تزکیه این استصحاب مجرا ندارد. یه احتمال در تزکیه این است که این تزکیه یه حالتی است که برای حیوان حاصل می شود، اون حالتی است که حاصل می شود، ولی حالت تکوینی نیست، حالت اعتباری است. یه حالتی است شارع در حیوان اعتبار کرده بعد از وقوع حاصل افعال، که این افعال موضوع هستند در ثبوت اون حالت.
نیست که طهارت از حدث میماند،
چی گفتن؟ طهارت از حدث
مسبب است یه حالتی بر نفس
حاصل میشود،
ولو در اعتبار شانه بعد از وضوع یا غسل یا تیمم، که طهارت اسم اون مسبب است، ولیکن خود وضوع و غسل و تیمم سبب اون طهارت هستند. اینجا هم تزکیه یه امریست که حادث می شود.
به این فریادات توجه کردید که پنج امری که گفتیم
با قابلیت حیوان، با قابلیت حیوان با اون امر مسببی، وقتی که حیوان قابل امر مسببی شد و این پنج امر هم واقع شد، اون مسبب که تزکیه از حاصل می شود. جماعت اینجور گفتن که باب محسد و محسد است، باب مسبب و سبب است. این امور مخصوصه که پنج امر بود، یکی هم که با قابلیت حیوان، این هم محسد تصحیح هستند. کسانی اینجور گفتن اگر تصحیح معناش این بوده باشد، استصحاب دم تصحیح ایدی ندارد، چون که این امر مسببه اون وقتی که این حیوان زنده بود و فریادش نشده بود، امر مسببی حاصل نشده بود. الان نمیدانیم اون امر مسببی حاصل شد، احتمال میدیم حاصل نباشد. این امر فریادات مثل فریادات کلب بوده باشد، چون تزکیه که امر مسببه است حاصل نباشد. ولیکن در تزکیه یه قول دیگری هست که بحثم خواهیم کرد که کدام یکی از قول صحیح است. در تزکیه قول دیگری هست و اون قول دیگری هست که تزکیه اسم خود این امور است،
کمان که در طهارت می گفتیم که طهارت اسم است
بر عنوان خود وضوء و غسل و تیمم است، نه امر مسبب از اینها. فإذا تیمم فقط فعل احد طهوره، که طهور بر خودت عنوان تیمم بار شده است، و ایزا تیمم فقط فعل احد طهوره، که طهور را بر خود عنوان تیمم بار کرده است، طهور به من طهاره. اینجا هم گفتن که تصفیه اسمی خود این امور است، امور خمسه است با قابلیت حیوان، که حیوان هم قابل بوده باشد. گفتم بنابر این گول دیگر استصحاب دم تزکیه معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ چون که تزکیه مرکب شد از شش امر، یا پنج امری که مقید است به امر ششمی، چون به نحو شرطیت است اون قابلیت. اگر فرض کردیم تزکیه اسم شد برای شش امر، پنج تاش که بلوستان موجود شده است، فریادات شده است، بلحدید شده است، مستدلن الله قبله شده است، خاری هم مسلم بود، ذاکرم اسم الله هم بود، اونها یقین نقلی یقین میقین است، دیگر استصحاب معنا ندارد. در اونها میماند اون امر آخر که قابلیت است، اون قابلیت کمان که شیخنا فرمودن گفته است حالت سابقه ندارد، قابلیت امر تکوینی است در طبیعی و لعیوان، باید در استصحاب مستصحب حالت ثابته عدمی داشته باشد تا ما بتوانیم اون را استصحاب بکنیم. این قابلیت در حیوان امر ازلی است. اگر این طبیعت ثالثه ای که فرض کردیم از حیوان قابل تصفیه است، از ازل قابل است، قابل نیست از ازل قابل نیست، حالت ثابته عدم محرز نیست تا اون استصحاب بکنیم اون عدم قابلیت را که ثابتم بود، بگوییم الان هم بعد فریادات الان هم این حیوان قابل نیست، این در فریادات هم قابل نبود، حالت ثابته نداره. گهی از این چیز دیگر می فرمودی همین بود. پس الحمدلله رب العالمین. این شبهه است که بس چون که تزکیه محتمل از امر ثانی بوده باشد و امر ثانی بشود جای استصحاب نیست، بس اصل موضوعی تمام نمی شود، بنابراین تصحیح این معنا بوده باشد. این جوابش را چند روز قبل در فکر گفتیم که این هر خیال است. در ما نهنوی علا چلن مسلکه نیست سابدن تشیه داری. چرا؟ در آنچه اون قابلیتی که معتبر است در کون حیوان مزکا، اون قابلیت به هم نشایه است، نه قابلیت به هم لولی. چون که تشیه در فعل خارجی است و واقع می شود بر وجود خارجی حیوان، بدون جهت باید حیوان به حمل شایه این قابلیت را داشته باشد. این قابلیت به حمل شایه مسبوق به عدم است، چون که حیوان اون وقتی که موجود نبود خودش به حمل شایه نبود، قابلیتش چجور به حمل شایه موجود می شود؟ پس اگر قبول هم کردیم که این قابلیت اون مثلا اثر ماهیت هست، اونهایی که دیدن درست خیلی در ما مفهوم نیست، اگر اون را هم قبول کردیم اون قابلیت به هم لغولیست، ولیکن این قابلیتی که معتبر است در تذکیه، این قابلیت به هم شایه است. این قابلیت به هم شایه سرش این است که تذکیه فعل خارجیست و بر حیوان خارجی واقع می شود، نه بر مفهوم حیوان یا بر مفهوم بر عنوان نوع. تشکیه بر وجود خارجی واقع می شود و اون وجود خارجی باید قابلیت را داشته باشد. اون وقتی که حیوان نبود قابلیتش هم نبود، نمی دانم اون وقتی که موجود صالب بنتفال موجود، اون وقتی که موجود شد قابلیتش موجود شد یا استثاب می که نه نشد. بله ولی از خدا بپرس و نگو موجود نشد، چون که حالت ثابته. بدون جدی نیست ثابتم تشیه زاریست، نه اون حرفی من گفتم که بعضی ها گفتن حرف صفیحی هست و اون این است که ما استثاب میکنیم عدم المجموم این حیث المجموم را. اون وقتی که این حیوان زنده بود مجموم این حیث المجموم حاصل نبود، توجه کردید؟ الان نه، که تشکیه اسم مجموعه است. الان نمیدانم مجموع نیست مجموع حاصل شد یا نشد، استثاب میگه نشد. این هر درستی نیست. چرا؟ چون که اون مجموع همین اجزا هستن، چیزی دید عنوان مجموع نیست. تشکیه اسم است بر نفس این اجزا، چون مقداری از اونها ثابتا قطعا موجود نبود، الان موجود است و اون دیگری هم حالت ثابتا ندارد. شما جواب صحیح این است که گفتیم حالت ثابته دارد، پس استثاب عدم تشریع ندارد. از اشکال اول رد شدیم، توجه کردیم. اشکال اول این بود که تشریع در ما نهی عدمش حالت ثابته محرزه ندارد، گفتیم نه علاج میلن مسلکه این حالت ثابته محرزه ندارد. بله بله محرزه دارد عدمش، استثاب می شود. من تعجبم از شهول است که این حرف را قبول کرده است. همه مرحوم نایمی قبول کرده است، آزیا قبول کرده است، بعد از اونها عجلا قبول کرده است که این قابلیت حالت ثابت عدمی ندارد، استثاب نمی شود. ترز کنم دیگر مطلب چجور بوده است، چجور شده است، اونها را خدا می داند. بل استثاب عدم تشریع جاریست، هیچ اشکالی هم ندارد. اشکال ثانی شده است در مقام، اشکال ثانی شده است در مقام. اون امر اول از امرین که باید ثابت بشود که تشریع اسم است بر معنای مسبب، او حل شد، حضم شد، لازم نیست این ثابت بشود. تشریع ناشلت تقریره چی اسم مسبب بوده باشد، چی اسم بوده باشد، بر نفس این افعال استثاب عدم تشریع جاریست بلا مانس. اشکال ثانی که در مقام شده است، گفتن اصلا در این مورد جای اصل عملی نیست، نه جای براعت است و اصالت الهلیت است، نه جای استثاب است، اینجا جای تمسک بالعموم است. اینجا جای تمسک بالعموم و الاطلاق است. به چه بیان؟ درست توجه کنید، عرض کنم همان اطلاق و عمومی که در اهل الله البیت گفتند ولو چاره در بیرا که حلال کرده است در بیش قیودی را علاوه کرده است که مثلا متبایعین باید بالغ بشوند که این در کلام اینجور نبود، یا مثلا در بی باید نبی کیلش وزنش معلوم بشوند، معدود باشد باید عددش معلوم بشوند، این در کلام اعتباری نداشت. سه زو چاره در بی قیودی را علاوه کرده، اما این قیود را در که علاوه کرده امضا را رو مفهوم عرفی بوده است، احل الله علیه اونی که این دل اقلا و این دل عرف بی است او را امضا کرده، دو اون بی عرفی قیودی را علاوه کرده است که باید فرض کنید مکیلش باشد مبی مکیل بشه کیل بشه موضوع باشد باید وزنی بشه و الى آخر بایه و مشتری باید بارد بشنن. توجه کردید به این صرف سلم شد باید قبض فی المجلس یا تقامض فی المجلس میشنن گرودی علاقه کرده. چه زور در زایی که مستعید فحص کرد و شکی کرد که آیا فلانشه هم گید است در بی یا گید در بی نیست، مثل اینکه ایجاب و قبول نفسی شد بل گید است در بی یا اینکه نه قیدی نیست، چون این در اوکلا قیدی نیست، ایجاب و قبول نفسی تمسک میکنه به حل الله البیت. ما هم در بحث مکاتب هم این کارها را میکردیم اینجا تمسک میکردیم به اطلاق اهل الله البیت میگفتیم نه شرط نیست. گفتن سرد این تمسک این است که حکم را چاره او معنای عرفی برده و به حقیقت شرعیه نداره، اونتا به اون معنای عرفی قیودی را در امضا علاوه کرده. گفتن جناب تزکیه هم از همین دوره، تزکیه یعنی تزکیت الحیوان یه معنای عرفی داره، اونتا شاره که اون تزکیه موجب می شود این در اقلات دور دی موجب ملشیت می شود، این تزکیه هم موجب دیه موجب برای جواز اکل این حیوان می شود، این دلوی دلان که مردم مرخص می شود در اکلش. این تصفیه این دلوی دلان یه معنای عرفی داره، منتاش خاره یه قیودی را علاوه کرده گفته است نه باید مثلا دل حدید بوده باشد، زابه باید مسلمان بوده باشد، دلال قبله بوده باشد، اینها یه معنای قیودیست که خاره علاوه کرده. یکی از اون قیود این است که فرض به فرمایید در ما نهدهی خلب و خنزیر نبوده باشه، چاره این قید رو علاقه کرده. پس این آیه مبارکه که میگوید حرمت علیکم المتردیت و الموقوزت و النطیحت و ما اکل السبا الا ما زکیتون، زکیتون به معنای لغوی به معنای عرفی است، اونی که این دل عرف تصویه است. خب برای ما قید ثابت شده است که باید برای اون تصویت بسم الله گفته بشود، لا بهش مسلمان بوده باشد، کلب خنزیر نبوده باشد، اما این حیوان هم نباشد. توجه کرد این حیوان، این حیوانی که در ما نهلوی محل کلام ماست مقید به این است که این هم نباشد، این ما نمیدانیم تمسک رو به اطلاق میکنیم. چه دوری که نمیدانستیم معافات نباشد تمسک به حل الله بینی شردیم، اینجا هم که شک می کنیم در این که حیوان نبوده باشد شبه حکمیست داخل تمسک به اطلاق می کنیم و می گوییم که حکم ثابت است. اشکال دوم به این استصحابی که در وانهنگی گفته شده است این است، یه جواب این را هم بگوییم دیگر بقیهش بماند منتظر نباشید، این هر که درست نیست. چرا درست نیست؟ چون که ما تا حال احراز نکردیم که این دل عرف، این دل عرف ها نه عرف متشده هم این دل عرف الان برای تزکیت الحیوان برای لفظ تزکیه معنا هست، معناش تطهیر است، اما تزکیت الحیوان معنایی در آیه این در عرف هست که شعار حکم را رو او برده است، ما این روی معنای احرامی نکردیم، در به احرام شرده بودیم که این در کلام بود قبل از شرعه و شرعه. و اما تشریه در حیوانات در غیر متشرعه، تشریه در حیوانات بوده و شعار حلیت را برده است او حیوانی که آن تشریه به او واقع شده است، الا این روز ما نتوانستیم احراز بکنیم که این دور است. شما این روز را تحمل کنید ببینید چه دور است. حسیان ایسیان و خسندید.